کیفیت زندگی ما به کمیت حضورمون در عرصه انتخابات بستگی داره تا با اتحاد و وحدت تصمیمی برای کشور بگیریم که باعث تحقق رویاهامون بشه.
می درخشد بار دیگر نام ایران، بر فراز قله‌های روشنایی صد فصل حضور، یک حماسه فصل وحدت، فصل خوب هم صدایی.
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. پیشا پیش تبریک و شادباش عرض میکنیم ولادت با سعادت امام علی علیه السلام و همچنین روز پدر رو حضور همه شما هموطنان عزیزم. شما همراه هستید با بخش اول برنامه، عذرخواهی میکنم، بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در چهارمین روز از بهمن ماه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، به برنامه گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم، امروز با موضوع مهمترین شگردهای کلاهبرداری اقتصادی در فضای دیجیتال در خدمت شما هستم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه مهمانان برنامه رو معرفی بکنم خدمتتون، میلاد حضرت علی علیه السلام، روز پدر و روز مرد رو پیشاپیش به شما شنوندگان عزیز تبریک میگم. خب طبق روال همه برنامه‌ها، کارشناسان رو به صورت حضوری در استودیو خدمتشون هستیم که خدمت شما معرفی بکنم. جناب سرهنگ یوسف قربانی، جانشین پلیس فتای استان البرز، سلام، خوش اومدید.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. میلاد حضرت علی علیه السلام رو، روز پدر و روز مرد رو هم تبریک از من.
سلامت باشه، خدمت شما مبارک باشه.
ممنون.
آقای مهدی امیری، معاون مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور. آقای امیری سلام.
سلام علیکم، من هم عرض تبریک و شادباش دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هست.
و آقای صادق کاظمی، کارشناس فضای مجازی و جرایم سایبری. آقای کاظمی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. میلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام هم خدمت عموم مسلمین به خصوص شیعیان تبریک عرض می‌کنم. خدمتتون
هستم. سلامت باشید. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، برای اینکه مخاطبینمون هم با ما ارتباط داشته باشن، از طریق سامانه پیامکی 301035 من سوال پیامکیمون رو بپرسم. سوال ما اینه: اولین اقدامی که در مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی باید انجام بدیم چیه؟ یک، پیگیری از مقامات قوه قضاییه. دو، پیگیری از وکیل جرایم رایانه‌ای. 3 پیگیری سریع از پلیس فتا بابت رفع جرم. شما میتونید گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامک 301035 برای ما ارسال بکنید. آقای قربانی، شما به عنوان کارشناس پلیس فتا مهمان برنامه ما هستید. به نظر شما مهمترین شگرد کلاهبرداری اقتصادی در فضای مجازی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با کلاهبرداری اینترنتی، با توجه به اینکه به صورت روزانه ما در محل کار باهاش مواجه هستیم، بیشترین جرایم مربوط به کلاهبرداری از طریق اسکیمر و فیشینگ میشه. حالا فیشینگ چی هست یا اسکیمر چی هست اگر الان لازم هست توضیح بدم. فیشینگ خدمت عرض کنم در واقع یعنی ماهیگیری در لغت. یک توری پهن میشه و کسی که وارد این تور بشه صید میشه. حالا چرا تو این سیستم به کار میبرن، توی بحث رایانه به کار میبرن، تو کلاهبرداری؟ خدمتتون هستم، یه درگاه جعلی ایجاد میشه و هر کسی که به هر نحوی به این درگاه هدایت بشه و رمز و مشخصات کارت بانکی خودش رو در این درگاه وارد بکنه، عملا حسابش رو در واقع هک میکنن و حسابش رو کلاهبرداری میکنن داشت و من خالی میکنم موجودیش رو. به این میگم فیشینگ. بحث اسکیمر هم که بیشتر مبتلا به هست، این کپی کارت های بانکی رو اسکیمینگ میگن و این کاری که انجام میشه رو میگن اسکیمر.
پس اینها از نظر شما مهمترین شگرد ها هستن که البته از لحاظ تعدادی هست. بعداً با شما ادامه میدیم، چون ما از لحاظ مبلغی هم یک موضوع دیگه رو داریم که اون هم موضوع امروز هستش به نوعی. آقای امیری، در مورد، چون یکی از موضوعات اصلی برنامه هست، از منظر جرم کلاهبرداری اینترنتی برای شنوندگان ما اگر توضیحی بدید ممنون میشم.
بله، خدمت رو عارضم که یکی از مهمترین بخش هایی که لازم مردم بدونن اینه که دو نوع از لحاظ حقوقی ما جرم داریم در حوزه کلاهبرداری در فضای مجازی. یک نوع کلاهبرداری سنتی هست از طریق فضای مجازی، یعنی اینکه همونطور که در فضای فیزیکی افراد میرن یک بستری رو فراهم میکنن برای مانور متقلبانه، فریب دادن اشخاص و برانگیختن حس طمع، حس دریافت سود بیشتر، حس رسیدن به یک منافعی و بعد میان افراد رو پولشون رو دریافت میکنن، چه بسا اون فرد با اصرار خودش میره پولش رو در اختیار اون فرد کلاهبردار قرار میده و بعدن مشخص میشه خبری نبود و اون منافعی که وعده‌ای که داده بودن همه کلاهبرداری و دروغ بود. خب این میشه کلاهبرداری سنتی. کلاهبرداری سنتی یه روش از طریق فضای فیزیکی هست، به همین نحو و خیلی شدیدتر میتونه در فضای مجازی هم اتفاق بیفته. امروزه شمار بسیاری از اشخاص رو داریم که درگیر این نوع کلاهبرداری میشوند، یعنی کلاهبرداری سنتی از طریق ابزارهای فضای مجازی. افرادی رو اغوا میکنن، فریب میدن و وعده میدن به اینها که آقا شما مثلا پولتون رو بیایید در اینجا سرمایه گذاری بکنید، میلیاردر میشید، سود بسیار زیادی میکنید. یا این یک نوع فعالیت اقتصادی هست، در حالی که هیچ نوع فعالیت اقتصادی پشت قضیه نیست. حالا انواع کلاهبرداری تو این زمینه داریم، تحت عنوان کلاهبرداری پانزی یا هرمی و شبیه به این که حالا در ادامه بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. اما نوع دوم کلاهبرداری ها کلاهبرداری سایبری صرف هست که موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی از فصل جرایم رایانه‌ای است که در اونجا اصلا ممکنه عنصر فریب وجود نداشته باشه، بلکه از طریق وارد کردن یک سری داده ها، دستکاری کردن یک سری سامانه ها، فرد میاد اصطلاحا مثلا حساب رو هک میکنه، سیستم بانکداری الکترونیکی شما رو در تسلط خود و تصاحب خودش میگیره، به رمز خصوصی شما، به رمز بانکی شما دسترسی پیدا میکنه و یه سری منافع مالی رو به دست میاره، یا حساب بانکی رو خالی میکنه، یا خدمات شما رو در اختیار خودش میگیره و تصاحب میکنه و تملیک میکنه. اینها هم از نوع جرایم رایانه صرف هستند که کلاهبرداری سایبری به موجب ماده 741 قانون مجازات اسلامی به این پرداخته و مجازاتش رو تعیین کرده.
بسیار عالی. حالا چون موضوع مفصلی هم هست در ادامه حتما ادامه خواهیم داد. آقای کاظمی در همین راستا در ادامه صحبت‌های آقای امیری در مورد احکام کلاهبرداری و خود این جرم‌ها برای ما توضیح بدید، چون بحث مفصلی از خود جرم و بعدش حکم هایی که وجود داره.
به نام خدا، در تایید فرمایشات این بزرگواران عرض کنم که جناب سرین فرمودن که حالا اسکیمر و فیشینگ اونها بر اساس تعدادی که داره اتفاق میفته، بله اونها زیاد هستن، ولی حالا اسکیمر بیشتر فکر میکنم فیزیکی باشه، باید یه دستگاهی باشه کارتو ارائه بدن. اگر ما بخوایم بحث جرائمی که داره در بستر اینترنت اتفاق میفته از نظر حجم مبالغ و پرونده‌های کثیر و شاکی که وجود داره و الان تو دادسرا ما باش مواجهیم که بعضن 5000 نفر 50000 نفر هم ما پرونده‌هایی داریم که شوکات تشکیل شدن و پرونده‌ها در حال رسیدگیه. ما اگه پرونده‌های کثیر و شاکی رو بخوایم ملاک قرار بدیم، عموماً موضوعی که هستش با توجه به فرمایشات دوستانم درسته، اون محور اصلی این کلاهبرداری یا حس طمع و وقتی که برانگیخته میکنن تو افراد و حالا یه مقدارم این تبلیغات که تو فضای مجازی علل خصوص این استگرام داره مطرح میشه، میان با وعده های سود ثابت یا به حضور شما عرض بکنم که درآمد دلاری، درآمد بدون کار، درآمد در منزل، حتی اجاره کارت بانکی، چیزایی که خیلی الان مبتلا به هستش، بحث اجاره کارت‌های بانکی، کلاهبرداری‌های مثلثی، کلاهبرداری‌های پانزی. اگر ما بخوایم پانزی رو در نظر بگیریم به دو قسمت تقسیمش کنیم، یه قسمتش میتونه بره تو بحث ارزهای دیجیتال که در اونجا دنیایی از اتفاقات کلاهبرداری ها در اتفاق میفته، و خارج از بحث ارز دیجیتال باز هم در بستر اینترنت اتفاقاتی که داره میفته. اگه ما بخوایم جرم کلاهبرداری از طریق روش پانزی رو ما بخوایم تحلیل بکنیم، به صورت کلی این روش پانزی از قبل هم بوده، قبل ترها تو شرکت های هرمی اتفاق میفتاد، الان هم به همون روش تغییر اجرا دادن و حالا یا میان تو بستر فروش محصولات یا در بستر فروش ارزهای دیجیتال اینا ورود میکنن. به عنوان مثال اگه من بخوام موضوعات جدیدی که الان مطرح شده رو من به شما عرض کنم، مثلا پرونده بود که میان شرکتی اعلام میکنه که ما جذب سرمایه داریم و افراد میان سرمایه گذاری کنن، به محض اینکه ورود سرمایه میشه، مثلا اگه ما در نظر بگیریم فرضاً 100 میلیون شخص میاد سرمایه گذاری میکنه و شرکت میاد وعده سود 30% در ماه رو میده، خب اینجا حس طمع طرف برانگیخته میشه و میاد سرمایه گذاری میکنه، از همون مبلغی که به شرکت داده شده یا به شخص فرق نمیکنه، حالا اون کلاهبردار میتونه هم شخص باشه هم شرکت باشه، هم داخل ایران باشه هم خارج ایران باشه، بسته به تبلیغاتشون داره، از همون پولی که گرفته از شخص سرمایه گذار میاد از همون پول خودش یه سودی بهش پرداخت میکنه، این کارو یه ماه دو ماه انجام میده، اون شخصی که سرمایه گذاری کرده خب ترغیب میشه، میگه که من سودمو دریافت کردم، میاد میره شروع میکنه زیر مجموعه گیری برای این شرکت برای اون شخص اصلی کلاهبردار. الان اتفاقی که ما داریم میبینیم توی پرونده های تقریبا پانزی و هرمی داره اتفاق میفته اینه که در نهایت اون شخصی که سر هرمه و این سیستم رو پیاده کرده با یا متواری میشه یا یه سایتیه که با یه کلیک جهانی میشه، اکثرا هم داخل ایران نیستن، از تو دبی و ترکیه دارن هدایت میشن این افراد. پرونده‌هایی که داره اتفاق میفته اون اشخاصی که اومدن مثلا رفتن دوستان و آشنایانشون به عنوان سرمایه گذار رو بردن، خب شرکت میاد میگه که شما اگر مثلا سرمایه گذار جدید بیاری یک سودی از اون سودی که قراره به شخص ثالث بدیم به شما هم تعلق میگیره، خب یکی دو بارم سود گرفته طبیعیه که این حس رو داره که بره بیاره و بعضا ما دیدیم که اون شخص بعدی یعنی شخص ثالث میاد پولو میریزه به حساب این شخصی معرفه که معرفه معرف میره. حالا بعد این افرادی که سر هرمن اینجا سعی میکنن رد خودشون به جا نذارن و دریافت نهایی اکثرا با ارزهای دیجیتال دریافت میکنن، یعنی مثلا به اون شخصی که داره سرمایه رو جذب میکنه میگن خب شما سرمایه رو جذب کن از طریق تتر ما ولد میدیم به ما انتقال بده. اتفاقی که میفته این شخص معرف اینجا نمیدونه که خودش هم داره معاونت در جرم میکنه و بعضا تو پرونده ها ما دیدیم خودش مباشر جرم شده، یعنی دیگه اون حلقه آخری وجود نداره، اون اشخاص حالا یا فامیل بودن یا دوست بودن یا آشنا بودن هر چی که بودن چون پولو به حساب این شخص انتقال دادن اینم رفته تبدیل به تتر کرده انتقال داده به حساب اصلی، اینجا یا به عنوان مباشر یا به عنوان معاون جرم در تعقیب قضایی قرار میگیرن و محکومیت های سنگین هم دارن و من خانواده های بسیاری دیدم که در این زمینه اصلا پاچیده شدن. حالا این یه قسمتش میاد میره تو بحث
مهمه، همینجا متوقفش بکنیم و بعد حتما در موردش ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. من سوال پیامکی رو برای شما میخونم چون به هر حال موضوع امروز مربوط به همه شما میتونه باشه. سوال پیامکی ما اینه که از شما پرسیدیم اولین اقدامی که در مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی باید انجام بدیم چیست؟ 1. پیگیری از مقامات قوه قضاییه. 2. پیگیری از وکیل جرایم رایانه‌ای. 3. پیگیری سریع از پلیس فتا بابت رفع جرم. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30010-35 برای ما ارسال بکنید. یک فاصله کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و با این موضوع ادامه میدیم.
این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده. بعضی ها اصلا تو فضای مجازی تنفس میکنن، اصلا اونجا تنفس میکنن، زندگیشون تو فضای مجازی است. ما نمیگیم این راه رو ببندید، نه، اینکه بیعقلیه، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن، بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمی کنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها می کنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟
پیام های فیشینگ معمولا به شکل ارسال های جعلی از سوی بانک ها، شرکت ها، سیستم های پرداخت الکترونیکی و سازمان های معتبر دیگر صورت می گیرند. نکات مهم فیشینگ: در اکثر مواقع کلاهبرداران با ارائه دلایل مهمی که برای کاربر حیاتی به نظر می رسد وی را متقاعد به ارائه اطلاعات شخصی خود می کنند. یکی از ترفندهای فیشرها ایجاد سایتی است که به تقلید از سایت های رسمی سازمان های معتبر طراحی شده اند. به طور میانگین طول عمر سایت فیشینگ 5 روز است و فیشرها در همین زمان کوتاه می توانند به کلاهبرداری های بزرگی دست بزنند. از این رو همواره به آدرس و ویژگی هایی که سایت اصلی را از سایت جعلی متمایز می سازند توجه کنید. ترفند دیگر فیشرها در بکارگیری لینک هایی مشابه آدرس سایت های معتبر است. این ترفند برای کاربران کم تجربه طراحی شده است. پس همواره به سایت یا آدرسی که لینک آن برای شما ارسال شده دقت کنید. فیشرها در کمین شما هستند.
ممنونم که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. با توجه به موضوع میخوایم همچنان از جناب سرهنگ قربانی بپرسیم که با توجه به اینکه فرمودید بیشترین فعلا از نگاه شما فیشینگ و اسکیمرها هست، چه کاری میشه انجام داد که تو دام اینها نیفتیم و اصطلاحاً ضرر نکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که من این مطلبی که خدمتتون عرض کردم و شنوندگان گفتم، بحث فیشینگ و اسکیمر یکی از بر اساس آمار پرونده‌هایی است که در پلیس ثبت میشه و مردم تو این موضوع خیلی مبتلا به هستن و گرفتار شدن. خب پلیس فتا اصلا اولویت پلیس رویکردش پیشگیری از جرائم هست. خب پلیس فتای کل کشور یک اداره‌ای داره به نام اداره پیشگیری از جرائم که کارش اطلاع رسانی هست از طریق حالا رسانه‌های جمعی، صدا و سیما و همچنین آموزش هست، آموزش مردم در ادارات، حتی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه ها، و این مطالب رو به صورت مفصل و سر همایش ها و جلسات آموزشی مختلف اونجا مطرح میکنن. خب الان هم اگر دیده باشید پیامک های از طرف پلیس فتا ارسال میشه برای عموم مردم در بحث پیشگیری. خب اما در گذشته شگرد ها خیلی ساده تر بود، یه درگاه جعلی ایجاد می شود تو بحث فیشینگ و عموم مردم برای پرداخت اینترنتی وقتی وارد این درگاه می شدن اونجا متوجه اون URL و آدرس جعلی بودن نمی شدن و در واقع در دام این هکر می افتادن و اطلاعات حسابشون از دست می رفت. اما الان دیگه چون با این روش نمیتونن به راحتی از مردم کلاهبرداری بکنن، اومدن یک سری شیوه و شگرت‌ها رو به کار بردن. مثلا چی؟ اکثر مردم ممکنه چیز داشته باشن، پرونده مفتوح قضایی داشته باشن.
بله.
بنابراین سامانه سنام پیامک براشون میره. اینو اومدن شیوه و شگرت به کار بردن و یک پیامک ارسال میشه به نام ابلاغ الکترونیک قضایی. همین پیامک خب اون زمینه ذهنی که در ذهن فرد هست با توجه به پرونده‌ای که داره خود به خود میگه نکنه موضوعی هست بذار برم نگاه کنم و رو لینک کلیک میکنم و همون لینک کلیک کردن هدایت میشه به اون درگاه و دو تا کار انجام میده. این کار یکی این که هدایتش میکنه به درگاه جعلی و اونجا ممکنه ورود بکنه 2000 تومان حالا مبلغی که تعیین کردن پرداخت کنه برای اینکه در واقع اون سنا رو ببینه، ورود به سناش بکنه، در صورتی که اصلا نیازی به این مبلغ نیست، نیازی به این چیزا نیست. بعد یک مسئله دیگه اینه که دسترسی پیدا میکنه به گوشی اون فرد، این لینک بعد افزاری نصب میشه روی گوشی فرد و دسترسی به سیم کارت فرد پیدا میکنه، از طریق سیم کارتش پیامک‌هاشو دسترسی پیدا میکنه و میتونه از طرف این شخص به تعداد زیادی از اشخاص که کانتکت های خود این شخص هستن یا کانتکت هایی که خودش تعیین میکنه همین پیامک جعلی رو ارسال بکنه، یعنی همین ابلاغ الکترونیک قضایی رو برای اون اشخاص مشخصی ارسال بکنه. همین هستش که عده زیادی از مردم با پلیس تماس میگیرن یا حضوری مراجعه میکنن و میگن که این شماره مثلا 912، این شماره 935، 935 ایرانسل برای من پیام جعلی فرستاده و از اون شاکی میشن، در صورتی که اون فرد هم خودش تو این قضیه گرفتار شده و ندانسته از طریق سیم کارتش این در واقع ابلاغ رفته برای اشخاص دیگه. این یکی از شگرداشونه. شیوه و شگردهای دیگه شون هم که از موضوعات روز استفاده میکنن. موضوع روز جامعه چی هست؟ مثلا چند وقت پیش دولت اعلام کرد که اینترنت رایگان 5 گیگ داره میبردم. همین اومدن سریع به صورت پیامکی درست کردن آقا اگر میخوای از اینترنت رایگان استفاده کنی رو لینک زیر کلیک کن. و همین راحتی این آدم های هوشمندی هستن، از این موضوع استفاده میکنن و مناسبت های تقویمی، اخبار روز از همین ها استفاده میکنن و لینک رو ارسال میکنن. کافیه شما رو لینک کلیک کنی و این کار. مردم برای اینکه گرفتار نشن باید به هیچ وجه رو لینک های جعلی کلیک نکنن، رو لینک هایی که ارسال میشه از شماره های شخصی کلیک نکنن. هر سامانه سازمانی یک شماره پیامکی مخصوص خودش رو داره. عدلیدان مثلا برای قوه قضاییه هست، سهام عدالت و اینا دیگه نداریم همچین چیزی که بیاد سهام عدالت رو به صورت پیامکی اعلام بکنه. پلیس صاحب خودش می‌نویسه، پلیس فتا ارسال میکنه. بنابراین
این موارد تو
اینا همشون سرشماره مخصوص خودشون
مردم دارن. از کجا میتونن متوجه بشن سرشماره چیه؟
خب شما به وارد سایتش بشی سرشمارهشون مشخصه با چه سرشماره میاد، خودشون وارد بشن آدرس رو وارد بکنن، این نباشه که از رو لینکی کلیک کنن، برن توی موتور جستجو خودشون سرچ بکنن و وارد بشن. این بهترین راه هست برای اینکه از این فیشینگ جلوگیری بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی، رئیس پلیس ویژه فتای شرق استان تهران، به صورت تلفنی روی خط هستند. سلام میکنم به شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب سرهنگ. وقتی یک جرمی اتفاق میفته، یعنی دیگه اتفاق افتاده، بهترین کاری که میشه انجام داد چی هستش؟ بعد از اینکه جرم اتفاق افتاده و من مثلا یک شهروند یک بلایی سر این حساب بانکیم اومده،
خب اون یه بحثی ما داریم به نام گلدن تایم یا همون وقت طلایی. اگر بشه تو این وقت طلایی مراجعه به پلیس فتا داشته باشن و مرکز فوریت های پلیس فتا که در تمام مراکز استان ها در حال حاضر فعالن و میتونن خدمات به شهروندان بدن، اگر بتونن تو اون تایم طلایی مراجعه کنن و حساب مقصد و با پیگیری مقام محترم قضایی مسدود کنن و اجازه خروج اون مبلغ رو ندن، این میتونه گام اول پیگیری باشه که بتونیم اون مبلغ رو حفظ کنیم.
جناب سرهنگ، این زمان طلایی که فرمودید چند ساعته یا چند روزه؟
نه قطعا به روز که نمیرسه،
یعنی مثلا چند ساعته. خب شما باره تماسی داره؟
به ساعت هم نمیرسه.
096-380-380. البته داخل استودیو جناب سرهنگ قربانی هم هستن، کارشناس پلیس فتا، ایشون میفهمن. دیگه اصلا نذارید به ساعت برسه و همون دقایق ابتدایی. 096-380
بله. فوریت های سایبری پلیس فتا که در تمام مراکز استان ها در حال حاضر فعاله و همکارای من آماده خدمات رسانی به تمام شهروندان هستند. البته آی دکتر کریمی شاد، اینو خدمتون عرض کنم که این گام اوله، توی گام های بعدی خب پیگیری های دیگه هم باید انجام بشه، شکایت باید ثبت بشه و به اصطلاح مراحل قضایی هم طی بشه که بتونیم برخورد لازم قضایی رو داشته باشیم. یه کار دیگه هم که میتونن شنوندگان محترم انجام بدن، اگر با استفاده از پشتیبان بانکاشون ارتباط برقرار کنن و اونا هم پای کار بیارن که حساب مقصد و اون جایی که پول واریز شده اطلاعاتش رو در بیارن و اثبات بشه این قضیه، اینم بیا راحلی میتونه باشه که تو اون دقایق اول میتونه به کمک مالباختگان بیاد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. به عنوان جمع‌بندی اگر بخواید یه راهکاری ارائه بدیم به مخاطبین ما که تو دام یه همچین اتفاقاتی نیفتن چیه؟
عرضم به حضورتون که ببینید، در بحث امور مرتبط مالی در فضای مجازی، خب ما مدام با اینا در ارتباطیم، یعنی الان اجتناب ناپذیره. ما مدام روزانه داریم خرید انجام میدیم، روزانه داریم کارهای مالیمون رو انجام میدیم و بیشترین جرائمی هم که اتفاق میفته توی بحث پلیس فتا کلاهبرداری ها. حالا به این نکته من اشاره میکنم خدمتتون. من چند تا گامو میتونم خدمتتون عرض کنم. من چند دقیقه وقت دارم بتونم در مورد این قضیه صحبت کنم؟
دو دقیقه بفهمید.
خب عرض کنم که چند تا گامو من خدمتتون میگم بفهمت. در مورد خریدهای اینترنتی و اینکه بتونیم به اصطلاح خودمون از این آسیب ها دور نگه داریم، گام اول اینه که اون فروشگاه اینترنتی رو دقیق انتخاب کنیم، توجه به اعتبار و خوشنامیش داشته باشیم، به نماد اعتماد الکترونیکش، به آدرس اینترنتیش، به سبک تبلیغاتش، به قیمت گذاریش، همه اینا رو در نظر بگیریم. گام دوم بررسی هویت که اصالت نماد الکترونیکش رو ببینیم، سوابقش رو ببینیم، عرض حضور به شما سایر نشانهاش رو ببینیم، مثلا نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازیش رو ببینیم، بعد اقدام به سایر کارها رو انجام بدیم، صفحه تماسش و اون درباره ما ارتباط باهاشون رو چک کنیم ببینیم به چه شکله. مرحله بعدی که گام سوم، تکمیل سبد خرید کالا. دقت کنیم که فروشگاه ها خیلی از وقتا محل تبادل فروشن، دقت کنیم که حتما بازخوردها رو ببینیم، ببینیم کالاهایی که مشتری های قبلی خرید کردن اینا همه تحویل شدن یا نشدن، به موقع تحویل شدن یا نشدن. یه موقع ما برداشتی خودمون از یه کالا داریم که فروشنده این برداشت رو نداره، حتما اینا رو مشخص کنیم، یعنی کالای مد نظرمون رو حتما با دقت انتخاب بکنیم. و گام آخر و گام نهاییمون به اصطلاح پرداخت امن، که مهمترین مسئله اینه که به درگاه دقت بکنیم که حتما درگاه ها شاپرک داتای آر باشه، همونجوری که دوستان محترم فرمایش کردن حتما دامنه ها داتای آر باشه، سرشماره ها رو حتما دقت بکنیم، هیچ قید و استثنایی وجود نداره، یعنی حتما باید به این شاپرک داتای آر توی پرداخت های ما حتما این انجام بشه. اون کد امنیتی یا کپشا رو حتما یه بار بازنشانی کنیم، رفرش کنیم که ببینیم حتما اون تغییر بکنه، اصالت سایت رو به دست بیاریم و رمز پویا هم که در نهایت به اصطلاح مد نظرمون باشه که از این هم استفاده کنیم که به صورت خرید عمد داشته باشیم. این مسائلی که گفتم هم میتونه یه راهکار عملی باشه که یه سری خرید اینترنتی رو ما داشته باشیم و مطمئن باشیم که کمتر کلا سرمون خواهد رفت. در خدمت شما هستم.